5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. کرونا جان 134 نفر دیگر را در شبان روز گذشته طبق آمار رسمی در کشور گرفت. به نوشته روزنامه همشهری، واکسن فایزر در بازار غیر رسمی در کشور تا 60 میلیون تومان فروخته می شود. وکیل امیر حسین مرادی از اعزام موکلش به آگاهی شاپور اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنابر آمارهای رسمی در شبان روز گذشته در ایران 134 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور درگذشتند. بر این اساس شمار کل درگذشتگان این ویروس در کشور از 82300 نفر فراتر رفته است. در همین حال در شبان روز گذشته بیش از 10000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای رسمی روزانه در کشور مورد تردید جدی منابع مستقل قرار دارد. روزنامه همشهری از وجود بازار غیررسمی فروش واکسن کرونا آمریکایی فایزر در تهران گزارش داده است. بر اساس این گزارش، این واکسن ها که با توقف واکسیناسیون در کشور و کمبود واکسن به صورت قاچاق وارد شده، به قیمت هر دو دوز 25 تا 60 میلیون تومان فروخته می شود. واکسن فایزر از جمله واکسن هایی است که رهبر جمهوری اسلامی ورودش را در ماه‌های گذشته ممنوع اعلام کرد. نگهداری از واکسن فایزر نیاز به تجهیزات خاصی دارد تا در تمام مراحل در دمای منفی 70 درجه نگهداری شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو به همشهری می گوید هر گونه تزریق واکسن فایزر ممنوع است و وارد کننده و تمام عوامل آن قاچاقچی به شمار می روند. واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و در حال حاضر شمار افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند کمتر از 900 هزار نفر برآورد شده است. بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران، از اعزام موکلش به آگاهی شاپور اطلاع داده است. وی در توییتی نوشته به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امکان ارائه توضیح بیشتری را ندارد. امیر حسین مرادی پیشتر به اتهام شرکت در اعتراضات سراسری آبان 98 ایران از ترکیه به کشور بازگردانده و پس از شکنجه و اعترافات اجباری به اعدام محکوم شد. پیشتر حسین هاشمی، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران، در نامه‌ای با تشریح وضعیت بد بهداشتی و اقامتی زندان فشافویه به وضعیت امیر حسین مرادی هم اشاره کرده بود. او نوشته بود که امیر حسین مرادی در زندان دچار بیماری پوست پروانه‌ای شده و هیچ کس به او رسیدگی نمی کند. سال گذشته پدر امیر حسین مرادی زیر فشار صدور حکم اعدام برای فرزندش خودکشی کرد. هزاران تن در اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران بازداشت شدند که برای آنها احکامی از قبیل اعدام، زندانهای طولانی مدت، شلاق و تبعید صادر شده است. سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای از جمله از تهران خواستند همه فعالیت‌های مربوط به برنامه موشکی بالستیک ایران را متوقف کند. اجلاس سران ناتو در مقر این پیمان در بروکسل بلژیک روز دوشنبه با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و برای نشان دادن حمایت مجدد ایالات متحده از ناتو برگزار شد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سران کشورهای عضو سازمان ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه مشترک خود که در خصوص تجدید میثاق در دفاع از ارزش‌های این پیمان صادر کردند، در خصوص کشورهایی که می‌توانند برای امنیت و موجودیت اعضای پیمان تهدید ایجاد کنند، علاوه بر تاکید بر تهدیدات از سوی چین و روسیه به برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های حکومت ایران در سطح منطقه و جهان پرداختند. این بیانیه در حالی است که ششمین نشست احیای برجام نیز در وین در جریان است و موضوع برنامه هسته‌ای و موشکی و رفتار جمهوری اسلامی همچنان در محتوای مذاکرات نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند. حامد محمدی، کارشناس نظامی و تحلیلگر، در مورد بیانیه ناتو و بخش مربوط به ایران در متن این بیانیه می‌گوید:
در بند 52 بیانیه ناتو مربوط به تهدیدات جمهوری اسلامی از ایران خواسته شده ساخت موشک‌های بالستیک را متوقف کنه. در همون بند ارسال تجهیزات و فناوری‌های موشکی به شبه نظامی و تامین مالی گروه‌های نیابتی محکوم شده. گفتن مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیته. در همین بند نسبت به پرتاب موشک‌های بالستیک از سوریه به خاک ترکیه و اسرائیل هشدار داده شده. یعنی نگاه فضای بین‌المللی به همون منطقه است. اتفاقا همین دیروز مؤسسه تحقیقات صلح بین‌الملل استکهلم هم گزارش داده و سیگنال داده که یکی از کانون‌های بحران آینده در همین جای در جغرافیای بین سوریه، اسرائیل و ترکیه است، در همون حوالیه. بعد از اینکه تقریبا یک ماه پیش راکت پرانی شدیدی از غزه به سمت اسرائیل شد، ادامه ارسال محموله‌های نظامی مثلا الان به ونزوئلا و سوریه و یمن گزارشش، یا ادامه حملات پهپادی به خاک عربستان، توی اینکه لحن بیانیه ناتو شدید باشه خیلی تاثیر داشت.
تأکید سران ناتو از جمله بر توقف فعالیت‌های موشکی ایران، به خصوص موشک‌های بالستیک، در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران را رد می‌کنند و آن را یک موضوع امنیت داخلی و دفاعی تلقی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ویدیویی از اواخر فوریه 2019 که برای اولین بار به تازگی منتشر شد، در این باره میگوید که او به متخصصان نظامی ایران که میخواستند برد موشک‌های بالستیک را به 4 یا 5 هزار کیلومتر افزایش دهند، گفته است که محدودیت برد موشک‌ها را در اندازه 2 هزار کیلومتر نگه دارند.
الان موشک بالستیکمون از راه دور که 2000 کیلومتره، که اونم 2000 کیلومتر رو بنده گفتم، حالا اینا میخواستن برن تا 4-5 هزار کیلومتر، من نگذاشتم. علتی داره دیگه، حالا علتی داره، من مانع شدم، یعنی گفتم بیشتر از 2000 کیلومتر الان نباید درست کنید. اونا هم شکایت دارن از من و گله من که فلانی نمیذاره.
حامد محمدی در مورد این ادعای رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
بیانیه ناتو پیام به تهران بود که اگه تو مذاکرات اتمی وین کوتاه نیاد، نسخه های جمعی دیگری هستش، تعارف کنار بذاریم، یعنی اقدام نظامی. این حرف خامنه‌ای در واقع پاسخی بودش که اگر بنا باشه فشار رو از این که هست زیادتر بکنید، قدرت داریم موشک‌ها رو برسونیم به 5000 تا. اما یک ادعای بزرگ، یک جوری بلوف زدنه، به این خاطر که پرتاب موشک‌های بالستیک اون هم در این برد هم تکنولوژی هایی رو میخواد که جمهوری اسلامی نداره و هم نیاز داره به وصل بودن به سیستم GPS که این خدمات رو این سیستم نمیده. از طرفی هم سیستم دفاعی اروپا که در شرق قاره مستقر شده، وقتی یک موشک در اون ارتفاع مدت زمان زیادی باشه، حتما رهگیریش کار راحتیه. اون چیزی که دنیا رو نگران میکنه، موشک هایی هستند که قابلیت سوار شدن کلاهک هسته‌ای رو اونها هستش و از این بابت دارن به تهران فشار میارن. چرا؟ اونجاست که کنترل کردن اون راحت نخواهد بود، یعنی متولد شدن یک کره شمالی تازه. منتها تقریبا واسه اینکه مذاکرات اتمی به حاشیه نره، یا خوراک به رسانه‌ها ندن که تأثیر زیادی نداشته باشه، یا اینکه الگوشون همچنان الگویی که گمان میکنن با برجام میتونن برن سراغ تهدیدات منطقه‌ای و موشکی، امیدوارن که با مذاکره و پشت میز نشینی و رفت آمد تو این هتل‌های وین مشکلشون حل بشه، اما خب بعید.
مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان است، هنوز به نتیجه دلخواه کشورهای طرف برجام نرسیده. آمریکا که در نشست برجام حضور غیر مستقیم دارد، بارها گفته است که در صورت احیای توافق هسته‌ای نیاز به مذاکرات و توافقی تازه درباره نقش ایران در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی وجود دارد. بنابر بیانیه تازه ناتو، رهبران آمریکا و متحدانش توافق کردند که اقدامات دفاع دست جمعی خود در برابر همه خطرها از همه جهات را تقویت کنند.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده. پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400. اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه پیروزی‌هایش در بحرین ساعاتی دیگر برای راهیابی به دور پایانی انتخابی جام جهانی به میدان می‌رود. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک وضعیت گروه ایران را به رادیو فردا چنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
در گروه ایران هر تیمی که دوم بشه، یعنی ایران یا عراق، هر تیمی در این گروه دوم بشه، شش امتیازش از بازی با کامبوج محو میشه. و حالا برای اینکه مشخص بشه کدوم تیمای دوم صعود میکنن به مرحله بعد، همه گروه ها باید بازیاشون تموم بشه. بعضی گروه ها حتی هنوز معلوم نیست که تیم آخرشون چه گروهیه. به طور مثال در گروهی که عمان ممکنه دوم بشه، قطعی نیست که آیا افغانستان آخر خواهد شد یا بنگلادش. به همین خاطر حتما باید بازی ها به پایان برسه. البته اگر عراق ایران ببازه و دوم بشه، با 11 امتیاز به عنوان تیم دوم انتخاب میشه. اما اگر ایران به عراق ببازه و دوم بشه، با 9 امتیاز به عنوان تیم دوم انتخاب میشه و شرایطش در جدول تیم‌های دوم به مراتب سخت‌تر از عراق خواهد بود. بدیهیه که هر دو تیم برای سرگروهی، برای امتیازات بیشتر در رنکینگ فیفا، برای موقعیت بهتر، برای پاداشایی که دولت‌های کشورشون در نظر گرفتن، با تمام وجود برای مردم دو کشور، طبق اونچه که در مصاحبه‌هاشون مشخصه، هم مقامات ورزشی هم بازیکنان و مربیان، با تمام وجود این مسابقه رو برگزار خواهند کرد.
برخی گزارش‌ها آقای رستم‌پور این تحلیل رو کردن که عراق به عنوان تیم دوم هم صعود می‌کنه به دور بعد و وضعیتش طوریه که با این جوانبی که شما اشاره کردین این بازی براش تشریفاتیه، ولی این گونه نیست، درسته؟
به هیچ وجه این بازی مطلقاً تشریفاتی نیست. حتی بازی‌های دوستانه ایران و عراق هم هیچ وقت جنبه تشریفاتی نداشته، چه برسه این بازی از مقدماتی جام جهانی. باز تأکید میکنم تا زمانی که همه بازی‌ها در تمام گروه‌ها به پایان نرسه، یعنی بازی تیم ایران و عراق که به پایان میرسه، هنوز سایر گروه ها بازیاشون مونده و امشب وقتی همه گروه ها بازیاشون به پایان رسید، اون وقت به شکل قطعی مشخص میشه که چه تیم هایی راهی مرحله بعد میشن.
خب آقای رستم‌پور، الان شما پیش این بازی چه تحلیلی دارین در مورد این بازی که خب برای تیم ملی ایران سرنوشت سازه برای راهیابی به دور بعد؟
خب این یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های فوتبال در آسیا است و به هر حال بازی همسایه‌های صاحب فوتبال همه جای دنیا جذابه، پر از مسائل جنبی و حاشیه‌ای و سیاسی و غیره است. و این بازی هم به همین ترتیب، عراق فوتبال بسیار خوبی داره، بازیکن‌های برجسته عراقی بسیاری از اونها در ایران بازی کردن و به محبوبیت رسیدن، مثل بشار رسن که بازیکن کلیدی تیم ملی فوتبال عراق، یا همام طارق. بازی فوق‌العاده سختیه، خصوصا برای تیم ایران، چون دوم شدن عراق برای این تیم شرایط مطلوب تری داره نسبت به دوم شدن ایران. پس تیم ملی فوتبال ایران ناگزیره که برای پیروزی با تمام قوا بازی کنه، ولی ابزارهاش رو داره. بازیکنان تراز اولی که در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن، یه تیم منسجم و همدل که تا این مرحله از مسابقات خوب پیش اومده، ولی این بازی تب فوتبال ملی رو فوق‌العاده در ایران و همچنین عراق بالا برده. همه توجهات به این مسابقه است و به شدت دوست دارن هواداران فوتبال که این مسابقه رو ایران ببره، هم شکست دور رفت رو جبران کنه، هم راهی مرحله بعد بشه.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی بود در دانمارک. در پایان بازی‌های امشب در قاره آسیا، چهره 8 تیم دیگر راه یافته به دور پایانی انتخابی جام جهانی روشن می‌شود. تاکنون استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و سوریه با کسب مقام اول در گروه خود به دور نهایی انتخابی جام جهانی راه یافتند. گزارش ها و خبرها از رادیو فردا رأس هر ساعت.